به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. بحث در مواردی بود که استثناء شده بود در وجوب ستر مرئه در حال صلات. یکی از چیزهایی که استثناء شده بود مرحوم سید تعبیرشان این است که می‌فرمایند والقدمین الى ساقین ظاهرهما و باطنهما، قدم هم ظاهر قدم و هم باطن قدم، این جزء مستثنیات است، لذا وجوب ستر ندارد الا اینکه در مقایم و قول مشهور هم همینه، سید هم همین رو فرمودن. در مقابل قول مشهور بعضی ها آمدن تعبیر ظاهر قدمین است، لذا در بعضی از فتاوای فقها هم هست که ظاهر قدمین باطن قدمین را استثناء نکردن، که انه او سطر باطن قدمین را واجب می دانن. استدلال کردن به وجوب سطر باطن قدمین و استثناء خصوص ظاهر قدمین به این دلیل که گفتن نصوصی که در باب وجوب سطر در باب صلات رسیده است نسبت به مرعه قاصر است از اینکه شامل باطن قدمین هم بشود، ظاهر قدمین و باطن هر دو را بشود. یعنی ادله‌ای که دلیل بر استثناء هست قدر متیقنش ظاهر قدمین است، باطن قدمین را شامل نمی‌شود ادله استثناء ها، که ادله استثناء عبارت بود همون روایاتی که راجع به تحت عنوان درع و خمار و قمیص رسیده بود، روایاتی که اکتفای به درع و خمار درش وجود داشته بود اونا شامل باطن قدم نمی شود. پس باطن قدم باید به همون حکم اولی که دلالت دارد بر اینکه ستر بدن زن در نماز واجب هست باید در تحت همون باقی بماند و سترش باقی باشد واجب. به اعتبار این که گفتن پس اولا ادله‌ای که دلالت بر استثناء قدم دارد قاصر است از این که شامل باطن قدم هم بشود، هازا اولا، و ثانیا باطن قدم دائما مستور هست. چطور؟ برای خاطر اینکه باطن قدم یا در حال قیام است شخص باطن قدمش که دیده نمی شود چون وصل به زمینه، یا در حال مثلا به هر حال سجده است، در حال رکوع بازم وصل پاش به زمین، در حال سجده درست است باطن قدم بالا میاد ولی اون پیراهن یا به اصطلاح خماری که دارد او میپوشاند باطن قدم را. پس مورد استثناء از وجوب ستر چیزی است که شأنیت تستر را داشته باشد و شارع بفرماید سترش واجب نیست، و اون کفه این است، ظاهر قدمه این است و وجه، اینا شأنیت به هر حال تستر را دارد ولی شارع فرموده است سترش واجب نیست. ولی چیزی که مستور هست امر به این بکنن که آقا ستر داشته باشد یا نداشته، اون کنه او مورد سوال نبوده و اون مستور بوده، چه امر به ستر بشود چه نشود، فلذا اون جزء مستثنیات نیست. چیزی رو باید بردارن که لولا استثناء اشاره ستر او واجب باشد، و واضح است که در اینجا یعنی صد واضح است که باطن قدمین اصلا مستور هست. اگر مستور است شارع بفرمایید که سترش واجب نیست، هیچ کار کنه مثلا در حال قیام یک جوری بیستد که به هر حال کف پاش پوشیده نباشد، نمیتونه، این قائم بل العرض است، یا بر چی بر تو بر تختم باشه بازم کف پا پنهان هست دیگه، معنا ندارد بگید کف پایی که پنهان است آ پنهان کردنش واجب نیست. خب واجب نیست یعنی چیکار کنه که مثلا پنهان نکند؟ نمیتونه. پس صلاحیت برای به اصطلاح ستر داشته باشد و شأنش هم این باشد که تستر باشد، نه ما چیزی که خودش مستور هست لو خلیه و طبعه بدون نظر به دلیل، دیگه دلیل لازم نیست که راجب او سخن به میان بیاد، لذا گفتن باطن قدم باید مستور بماند و استثناء فقط شامل ظاهر قدم می شود و به تعبیری اگر بنا باشد باطن قدم هم جز مستثنیات باشد لغویت لازم میاد. دلیلی که میخواد ایره استثناء کند نسبت به باطن قدم لغو است، اثری ندارد. این کلام که استثناء را نسبت به ظاهر قدم فقط قبول کرده است و باطن قدم در همون عموماتی که دلالت دارد بر وجوب ستر بدن مرعه در صلات علی نحو ستر صلاتی، این مورد اشکال واقع شده است. دو اشکال بر این کلام وارده. اشکال اول این است که ستر صلاتی با ستر طبیعی و ابتدایی فرق دارد. در یکی از فرقهایی که در رابطه با ستر صلاتی هست عرض کردیم پریروز، و اون این بود که ستر در صلات باید با لباس باشد. ستر به غیر لباس صحیح نیست در صلات. ستر غیر صلاتی شما به هر طریقی، یعنی زن به هر طریقی خودش را دور نگه دارد از نگاه نامحرم کفایت می کند. میخواد مثلا بره در یک اتاقی در را ببنده ولو عریان هم باشد داخله، این ستر غیر صلاتی محقق شده، خودش ستر کرده است از نگاه نامحرم. ولی در این اتاقی که احدی او را نمی بیند آیا میتواند عریانن با تمکن البته از لباس ها عریانن نماز بخواند؟ نمیتواند عریانن نماز بخواند، ولی ستر غیر صلاتی محقق شده. یا مثلا فرض کنی یک حفره بکنه به اندازه ای که خودش بتواند قیام داشته باشد و رکوع و سجده و عریانن داخل اون حفره بشود، قهرن در معرض دید کسی قرار نگرفته است، آیا این به عنوان صلات میتونه اونجا نماز بخواند؟ خیر، چون ستر صلاتی تفاوت داره با ستر غیر. این که شما گفتین آقا باطن قدم به واسطه زمین مستور است صحیح نیست، برای خاطر این که باطن قدم اگر سترش لازم باشد باید با لباس ستر بشود، نه باز عرض و ستر به وسیله زمین لا یکفی در باب صدق ستر صلاتی. مرحوم حاج آقا رضای همدانی رضوان الله علیه دفاع کرده از این قائل و این اشکال اول رو خواستن جواب بدن. حاصل جوابی که ایشان دادن این است که زمین ساتر صلاتی محسوب نمی شود در جایی که به تنهایی بخواد ساتر قرار بگیرد. مثل همون مثالی که عرض کردم، یک مثال حفره‌ای بکنه به قد و قواره خودش و بره داخل اون حفره و بیستد برای نماز، اینجا تمام سطری که برای این مرعه حاصل شده است کلش از نای زمینه، لذا ساتر او از نامحرم همین زمین قرار گرفته، هم نسبت به باطن قدمین هم نسبت به سایر اعضای او، سایر اعضاش هم دیده نمیشه. چه چیزی او رو پوشونده است؟ زمین. اینجا هست که سطر صلاتی صدق نمی کند و چنین ساتری که عرض باشد فایده ای ندارد. اما اگر شخص مقداری از بدنش رو با لباس پوشونده است، یک مقداری از بدنش به واسطه زمین مستور بماند، این اشکال ندارد و اینجا سطر صدق می کند ولو اینکه با لباس هم نیست. بعد برای تقریب به ذهن یک مثالی می زند. اگر مرعی باشد که این با یک پیراهن یا با یک چادر به تنهایی میخواد نماز بخواند، خب واضح است که به هر حال بدن او از به اصطلاح اون قسمتی که ملاصق به عرض هست، اگه فرض کن اونجا روزنه باشد بدنش پیدایه، دیده میشود. اینجا علاوه بر باطن قدمین سایر اعضایش هم مستور است اما به واسطه عرض، چون جسم است روی عرض که قرار گرفته است، اون به اصطلاح عرض مانع از رؤیت اون مقداری از بدن اوست که به هر حال مانعی ندارد از دیدن، از دیده شدن به واسطه عرض. پس بنابراین علی هذا ستر صلاتی در صورتی به عرض نباید اکتفا کند که به تنهایی بخواد به زمین اکتفا بشود در رابطه با ستر، و عرض به ماه و ارزون ساتر باشد تماماً نسبت به این مرعه. ولی اگر برخی از بدن او با لباس باشد و بخشی هم از بدن او با عرض باشد، اینجا اشکالی ندارد. مرحوم همدانی رضوان الله علیه بیان فرموده است. لذا مثال میزند ایشان، چند تا مثال، یکیش اینه، یکی این که اگر فرض کنیم بعض جسد مرعه مباشر زمین باشد در حال جلوس، در حال تشهد، حالا مثلا فرض کن پیراهن فراخی پوشیده یا چادر، ولی وقتی که میشینه قسمت بالاتنه این زن با اون چادر پوشیده شده ولی قسمت‌های دیگری از بدنش چون ملاصق با عرض است مستور شده است به واسطه عرض. در اینجا میفرماد اشکالی ندارد. پس بنابراین و عرفن هم میگن آقا این با این ثوب مستور است، نمیگن بخشش با عرض است بخشش با ثوب. در اون قسمتی هم که با عرض مستور مونده است در اونجا هم همین حرف است، میگن آقا این با پیراهن یا با اون خمار خودش را پوشونده است، نه اینکه با بخشی با اون پیراهن باشد و بخشی دیگرش با عرض باشد. این فرمایش مرحوم همدانی رضوان الله علیه در صورتی خوبه که اولا اون ثوب به قدری بلند باشد که تمام جوانب این مرعه را گرفته باشد، که ظاهر قدم فقط به اصطلاح که حتی ظاهر قدم هم مستور بماند، تا بگیم آقا این بدنش یک بخش معظمش با ثوب مستور شده است و یک بخش قلیلش که همون باطن قدم این باشد با عرض واقع شده است، که در مثالی هم که زده همین جور هست که عمده بدن را لباس پوشنده الباقی را هم عرض پوشنده است. ولیکن فرض ما این است که ظاهر قدم که لازم و سطر نیست، پس ظاهر قدم اگر پیدا باشد اشکالی ندارد. پس اگر یک لباس کوتاهی باشد که ظاهر قدم دیده بشود این اشکالی در باب صلات ندارد، چون پیراهنهای در اون زمان اینقدر بلند عرض کردم نبود، چون خب زنها کار میکردن، تلاش داشتن، فعالیت داشتن، لااقل در بیتشون که کار میکردن، و این بودن لباس پیراهن بلند اونچنانی مانع از فعالیت و تلاش از راه رفتنشان تازه است. پس بنابراین باطن مستور هست به زمین به تنهایی و سطر به غیر لباس مکرر عرض کردیم در سطر صلاتی فایده‌ای ندارد. دلیل میگوید که سطر صلاتی باید با لباس باشد و اینجا سطر صلاتی با لباس نبوده، فاذن معلوم میشود که باطن قدم سطرش واجب نیست که چنان لباسی بپوشد. علاوه بر این اگر در حال تشهد به روال به غیر متورک باشد قدمینش باطن قدمینش پیدا نیست، مثلا تحت الیتینش قرار میگیره، واضحه دیگه، دقت دارین. ولی اگر به حالت تورک قرار بگیرد هر دو باطن قدم زده بیرون در واقع و این پیدا هست، اینجا رو چی میکنید؟ اینجا که سطرش دیگه صدق نمی کنه، مستور نمونده. شما که سطرش واجب می دانید می تونید بگید اینجا الان غیر مستور است و شرط صحت صلات را ندارد و صلات باطله، حکم به بطلان می تونید بکنید؟ یقینا نه. پس معلوم است که عنوان قدمین و دیگر این که آقا قدمین وقتی که استثناء شده، قدم به مجموعه اون چه که تا ساق پا میرسد، چه ظاهرش چه باطنش، انگشتان، ظاهر انگشتان، باطن انگشتان، همه رو شامل میشود، تمام اینا قدمه. کما که وقتی میگیم کفین، ظاهر کف که نیست که، ظاهر و باطن کف همش عنوان کفین را دارد، کل کفین هست، چه ظاهرش چه باطنش. در قدمین هم همینطور، چه ظاهرش چه باطنش. پس همون فرمایشی که مشهور فرمودن صحیح هست. اشکال دومم این است که مستوریت به واسطه زمین، بر فرضم سطر در صلات را به واسطه زمین قبول کنیم نسبت به باطن قدمین، این موقعی است که قدم ثابت بر زمین باشد. اما اگر به خاطر حاجتی پاشو بلند کرد یا درد داره مثلا پاشو نمیتواند روی زمین بگذارد، در اینجا چه کار باید بکند؟ بنابر فرمایش شما حتما باید یک پارچه‌ای باشد، چیزی باشد که ساتر این باطن قدم باشد. اشکال سومی هم دارد که عرض کردم که باطن قدمین در حال نشستن و در حال سجده قهرن مستور نیست. این چه کار میکنید شما؟ شما که میگین سطرش واجبه باید بگین در همه حالات پوشونده باشد. خب در حال قیام مستور باشد به وسیله عرض، با این قبول کنیم لو سلمنا. اما در حال سجده چی میگید؟ در حال تشهد بالاخص در حال تورک، اگر تشهدش متورکن باشد یقینا دوتا باطن قدم بیرون هست. فعلاهازا همون فرمایش مشهور صحیحه که استثناء می شود قدمین، ظاهرهما و باطنهما، که مرحوم سیدم در عبارت آوردن. مطلب دیگری که سید می فرماید در این مستثنیات که وجه و کفین و قدمین بود، ما به اعتبار این که چون اینا ندارد که واجب است کشف اینها، سطرش واجب نیست، سطر ما ادای این واجب هست، ما در ما ادای اینها برای اینکه یقین کنیم، ببینید دقت کنید تکلیف ما چیه، ما تکلیف ما این است که ما ادای وجه و ما ادای کفین و ما ادای قدمین، بقیه را مرعه باید بپوشاند. پس وجوب حکم تکلیفی الزامی که در اینجا وجود دارد یک حکم تکلیفی الزامی بیشتر نیست، و اون سطر ما ادای وجه و کفین و قدمین است. برای اینکه نسبت به این تکلیف الزامی ما قطع پیدا بکنیم، از باب مقدمه، مقدمه علمیه تعبیر میکنن، از باب مقدمه ما باید مقداری از وجه را بدیم داخل اون چه که سطر میشود، مقداری از کفین را هم، اون قسمتی که وصل به زندین هست، اینا رو بریم ببریم داخل همون چه که مستور باید باشد، و همچنین در قدمین اینقدر بالا نیارد که به هر حال یقین نداشته باشیم تمام با ما ادا برها از ساق پوشیده شده باشد. پس بنابراین برای اینکه علم به پوشوندن مقدار واجب در وجه پیدا بشود، باید یک مقدار کمتر رو رو باز بگه اگه میخواد نگه دارد، چون تعبیر این بود که اسفرار افضل بود از ستر، در اینجا هم همینطور. پس بنابراین کمتر و از مثلا کفین یه مقداری از این به اصطلاح زند بیارد پایین تر، که ما این که در پا هم همینطور یک مقدار از ساق پا به طرف خود قدمین بپوشاند که یقین کند به این که به اصطلاح به واجب عمل کرده است. نسبت به این موارد استثناء عرض کردیم وجوب ستر ندارد، ولی وجوب اظهار هم ندارد. حالا اگر کسی یه جوری نماز خواند ولی در سجده اون مثلا پارچه رو کنار داد و پیشانی روی مهر گذاشت، این باشد، کسی نگفت از کار بدی کرده است، دقت دارین. ولی خب اگر نامحرم ناظر محترم نیست، رو باز باشد نماز بخواند، حسب فعلی که صادر شد از حضرت صدیق طاهره سلام الله علیه، بنابر روایتی که امام باقر سلام الله علیه فرمودن، بهتر هست. حالا مطلب دیگری که مسئله بعدی مرحوم سید در باب لباس مصلی فرمودن اینه که میفهمد لا یجب علی المرأة حال الصلاة ستر ما فی باطن الفم من الاسنان و اللسان ولا ما علی الوجه من الزینه کالکحل و الحمره و السواد و الحلی و لشعر الموصول به شعرها و الغرامل و غیر ذلک و ان قلنا به وجوب سترها عن الناظر. بر خود زن واجب نیست پوشوندن اون چه که در داخل دهان اوست، مثلا اینجوری باشد که دندانهاش دیده نشود، نه لازم نیست بپوشاندش. وجه وقتی استثنا شد، خب وجه ظاهر صورت رو میگن، ولی دندان اگر پیدا بشد اشکالی ندارد، یا زبانش مثلا دیده بشود، یعنی نه اینکه ناظر محترمی باشد، اون وقتی دارد قرائت میکنه ممکنه مثلا زبان او دیده بشود، این ظاهر بودن زبانم لازم نیست که بپوشاندش و زبان دیده نشود، یا مثلا سر رو به پایین قرار بدهد که زبانش دیده نشود، یا اگر مثلا آرایشی کرده است آرایشش دیده نشود، نه اشکالی ندارد. یا زیورالاتی در صورت قرار دارد، یا مثلا زیورالاتی در انگشتش هست مثل انگشتر امثال ذلک، پوشوندن اینها لازم نیست. سید حسب فتواشان فرمودن موهایی هم که از غیر است و متصل شده است به موهای این زن، چه اون موی غیر موی مرد باشد یا زن باشد، پوشندن اونها رو ایشان لازم نمیداند. ولی خلافاً از اون چه که قبلا عرض کردیم، چون اینها عرفاً موی همین زن محسوب می شود و عضو او محسوب می شود، بعید نیست که ما اینکه بعضی فتوا دادن به اینکه سطر اینها واجب باشد. و این گیره‌های مو و امثال ذالک، اینا اگر اظهار بشود اشکالی نداره، سطر اینا واجب نیست مگر اینکه سطر مو متوقف باشد بر پوشوندن اینها. البته بر زن در حال صلات بر خود زن واجب نیست بپوشاند ابتداعا به عنوان حکم اولی، ولی اگر میداند که یکی هست نگاه میکنه، اینجا که میداند، مثلا فرض کن در مسجد نماز میخواند یا در حرم مطهر نماز میخواند، خب قویاً این معنا است که نامحرم میاد، در همون قسمت نساء هم میان میرن، به هر حال اینجا سطر برش واجب میشه، تحت عنوان نماز دیگه نیست، این تحت عنوانی است که باید معاونت بر اسم نداشته باشد. اگر ناظری است نظر میکند و نظر به ریبه هم نستجیر بالله دارد، این کار را اگر سطر نگه بر این زن واجبه که ببوشاندش. الخصوص الان در این زمان که غالبا این چنین نزا، عرض کردم گرچه بعضی از فقها نظرشان بر این بود که سطر وجه بالخصوص عرض کردیم واجب نیست و فتوا دادن به عدم وجوب، اما همین ها میگن اگر ناظر محترم ناظری باشد به نظر ریبه نگاه میکند، بر زن در اینجا واجب است برای اینکه معاونت بر اسم نکرده است صورت را هم بپوشاند، لذا عنوان ثانوی پیدا میکند و پوشوندن صورت هم واجب میشود. لذا میفهمند و این قلنا به وجوب سترها ان ناظر، درسته اینا رو ما گفتیم نباید بر زن واجب نیست، ولی حالا همین موهای اضافه ای رو که وصل کرده به موی خودش، ناظری هست به نظر ریبه نگاه میکند، در این صورت اینا رو باید بپوشاند، به زیورالاتش به نظر ریبه نگاه میکند، این باید اینا رو بپوشاند، ولی اینکه گفتیم پوشوندنش فی حد نفسه ابتداعا واجب نیست، حکم ابتداییش اینه که تکلیف زن نیست بپوشاند، ولی اگر این زن میداند به نظر ریبه کسی به او نگاه میکند یا به این مستثنیات نظر میکند، اینجا پوشاندن ظاهر قدمش را میداند یکی هست، از همین ظاهر قدم لذت میبرد، به نظر ریبه نگاه میکند، واجب برش بپوشاند تا معاونت بر اسم نکرده باشد. حالا مسئله بعد همینه، میفهمد اذا کان هناک ناظرون ینظر به ریبتن الی وجهها او کفیها او قدمیها یجب علیها سترها، بر زنم واجب بپوشاند، لکن لا من حیث صلات، به عنوان وجوب ستر صلاتی نیست، بلکه به عنوان اینکه معاونت بر اسم نکرده باشد. فان عصمت، اگر این کار را نکرد و گناه کرد و نپوشند و لم تسترها، خب حالا در صلات میدانه یکی نگاش میکنه و این در این حال صورتش نپوشند و همونجور نماز رو خواند، معصیت کرده، گناه کرده، متوجه مرتکب گناه شده قطعا، ولی در این حال نمازش باطل نیست، تفکیک میکنن بین این دوتا که بطلان صلات شیئون و مبتلات صلات امرون، و اما معصیت کردن علیاذ بالله در حال صلات امرون آخر، در حال صلات معصیت کرده است ولی نمازش باطل نیست. و همچنین نسبت به زیورالاتش و اونچه که به عنوان زینت محسوب می شود، در صورتی که نظر به اینها به نظر ریبه باشد، عرض کردیم حرام است و بر زن واجب است تستر به این عنوان که معاونت بر اسم نکرده باشد، اما اگر مخالفت کرد و ستر را انجام نداد، تستر نکرد، نماز او باطل نیست. و صلی الله علی محمد و آله.